عدم پرداخت معوقات به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی ارزش سابق را ندارد و بیمه شده‌ها با مشکل مواجه شدند. البته دکتر نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی میزان بدهی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی را 10000 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت با پیگیری‌های این وزارتخانه میزان بدهی به 5000 میلیارد تومان رسیده و تا اواسط بهمن هم 3000 میلیارد دیگر از بدهی تامین اجتماعی تسویه می شود. دکتر نمکی وزیر بهداشت:
سازمان تامین اجتماعی حدود 10000 میلیارد تومان به بیمارستان‌های دانشگاهی بدهکار بود. با پیگیری‌هایی که کردیم این رقم رو به کمتر از 5000 میلیارد رسوندیم و قراره که 3000 میلیارد تومان دیگه هم انشالله تا هفته آینده بگیریم و امیدواریم که با پرداخت حدود 60% از صورت حساب‌های بیمارستان‌های دانشگاهی در آخر هر ماه و استمرار پرداخت دیون معوقه انشاءالله تا قبل از پایان سال بتونیم باشون تسویه کنیم.
آقای اشرفی، اتفاقا درباره همین موضوع کم ارزش شدن یا به تعبیری بی ارزش شدن دفترچه‌های تامین اجتماعی چندی پیش با یکی از مسئولین در این حوزه صحبت می‌کردیم. اشاره شد به این که خب بدهی سازمان تامین اجتماعی الان فرض نهایتاً 3200 یا 3300 میلیارد تومان هست. اما بیایم به این موضوع بپردازیم که هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی بالغ بر 10 برابر شده. یه بخشش برمیگرده به تعرفه‌هایی که پیشتر اضافه شد به دلیل اینکه ما جلوی زیرمیزی‌ها رو بگیریم، جلوی ناکارآمدی بیمارستان‌های دولتی رو بگیریم و خیلی از مشکلات دیگه. و اینکه اگر می‌بینیم ما الان با این مشکل مواجهیم، شاید بخشش به خاطر تعرض سلامت باشه، اما عمدش اینه که ما به سمت نظام ارجاع نرفتیم و پزشک خانواده رو نتونستیم گسترش بدیم در کشور که اینقدر هزینه تراشی نشه برای دستگاه بهداشت و سلامت. خوب توی همچین شرایطی مردم بایستی چیکار کنن؟
بذارید یه مقداری من زیربنایی تر و ریشه‌ای تر به این موضوع نگاه کنم. اون چیزی که مسلمه به هر حال درمان سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون تامین اجتماعی در خصوص همون 45 میلیون نفری که فرمودید در راستای قانون الزام که در سال 1368 تصویب شد و سال 69 به مرحله اجرا در اومد مربوط به بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بود. یعنی عین این 45 میلیون نفر میبایستی از درمان مستقیم که مربوط به بیمارستان‌های ملکی متعلق به سازمان تامین اجتماعی هست برخوردار بشن.
بله.
و درمان غیر مستقیم هستش که خرید خدمات درمانی انجام میده از متولیان بهداشت و درمان کشور، چه حوزه دولتی چه بله. حوزه دانشگاهی.
بله.
قاعدتا وقتی که یه تداخلی در این ارائه خدمات و سرویس‌های درمانی که توسط سازمان تامین اجتماعی به جامعه هدفش داره به حساب اعمال می‌کنه و داره انجام میده، وقتی که بحث نظام سلامت و قانون نظام سلامت مطرح میشه، قاعدتاً به صورت طبیعی اگه به موضوع نگاه کنی، اصلا کارشناسی هم نکنی، به مسائلی پی می‌بری که واقعاً این ایجاد تنش و چالش میکنه برای ارائه خدمات درمانی.
بله.
حالا چرا؟ برای اینکه بیمه شدگان تامین اجتماعی به هر حال 9% از درآمد روزانه‌شون رو اختصاص دادن به زمانی که بیمار میشن، خود و اعضای خانواده.
بله.
که وقتی سرجم به اینو نگاه میکنید جمعیت بالغ بر 45 میلیون نفر میبایستی که از 0 تا 100 درمانشون، چه تو حوزه کلینیکی، چه پاراکلینیکی، سرپایی، بستری، جراحی، همه بایستی توسط سازمان تامین اجتماعی به موجب اون حق بیمه هایی که در زمان سلامتش دریافت کرده از سازمان تامین اجتماعی باز بر اساس قانون دریافت بکنه. وقتی اینو دریافت میکرد مشکلی در رابطه با این 45 میلیون نفر وجود نداشت. اگرم داشت خیلی ناچیز بود.
بله.
حالا قابل به حساب ترمیم و قابل اصلاح بود.
درسته.
اما وقتی بحث نظام سلامت مطرح میشه و بحث یک پارچگی درمان در کشور مطرح میشه،
بله،
اصلا تداخل تو قانون به وجود میاد. یعنی شما بدون اینکه قانون تامین اجتماعی رو اصلاح بکنی و بدون اینکه به حساب وضعیت بیمه شده ای که حداقل 1 سال تا 30 سال حق بیمه پرداخت کرده. شما اینها رو لحاظ بکنی به لحاظ عدالت پرداختی، به این مشکل بر میخوری. اجتناب ناپذیره که یک کسایی ابتدا به ساکن مشمول قانون نظام سلامت میشن و میبایستی که درمانشون انجام بشه. خب منابعشون از کجا باید تامین بشه؟ قطعا از منابع بودجه عمومی یا به عبارت شرعیش بیت المال.
بله.
خب وقتی بودجه عمومی به این اختصاص پیدا میکنه، چرا تو اون حوزه موفق نمیشه؟ به دلیل اینکه بودجه که اختصاص داده میشه شاید به اندازه‌ای نباشه که بتونه اون نظام سلامت رو توسعه بده، ترویج بده و به حساب هزینه‌های درمانی اون کسایی که تحت پوششش قرار میگیرن انجام میده.
بله.
میاد میگه که خب تو حوزه تامین اجتماعی ما 45 میلیون نفر داریم که یه درمان جداگانه دو کشور داره براشون اعمال میشه.
درست.
بیایم ببینیم اونا رو چجوری میتونیم بیاریم تحت پوشش نظام سلامت قرار بدیم.
بله.
در حالی که اون یه قانون مجزای خاص خودش داره. بیمه یک نوع قرارداد دو طرفه است.
درسته.
طرف یک طرفش به حساب قراردادی که به حساب به عنوان کارفرما یا به عنوان دولت یه طرف قضیه قرار میگیره، یه طرف بیمه شده و بازنشسته و مستمری بگیره که طرف مقابل قرار میگیره. با آگاهی و آشنایی به تمام موازین قانونی و اینکه صفر تا صد بهداشت و درمان من قرار هست و موجب این قانون بر اساس قانون تامین اجتماعی انجام بشه، من این قرارداد قبول میکنم و مشمول مقررات این قانون قرار میگیرم.
خیلی متشکرم. در ادامه برنامه بیشتر از شما خواهیم شنید جوای اشرفی، اما به آقای دکتر شهرام غفاری مدیر کل محترم درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی دقایقی است که روی خط ارتباطی برنامه چالش هستن. آقای دکتر غفاری خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب راستف و شنوندگان محترم برنامه و مهمان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر غفاری. شاید این تعبیر رو جناب عالی به عنوان یک مسئول در سازمان تامین اجتماعی نپذیرید، اینکه دفترچه‌های تامین اجتماعی اون اعتبار قبل رو ندارن یا اعتبارشون کاهش پیدا کرده، چون مردم قاعدتا مواجهن. از سوی مردم وقتی مراجعه میکنن به مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی، چون این اتفاق نمیفته، چون حتی رایگان هم درمان میشن، اما وقتی مراجعه میکنم به مراکز درمانی که یه جورایی به دستگاه بهداشت و سلامت برمیگرده، با این واقعیت مواجه میشن که اون خدمات لازم بهشون ارائه نمیشه. دستگاه بهداشت و سلامت یا وزارت بهداشت اگر مستقیم نگن، غیر مستقیم اشاره میکنن که سازمان تامین اجتماعی مطالبات مراکز ملکی خودش رو میپردازه، اون چه به وزارت بهداشت برمیگرده رو یا نمیپردازه یا با تاخیر میپردازه. چند پیش فکر می‌کنم با خود جناب عالی بود در این باره صحبت کردیم، اشاره کردید به مطالبات اونها و اینکه به چه ترتیب پرداخت شده و الان چقدر معوق است. اگر واقعا اون گزارشی که پیشتر ارائه دادید و الان هم ارائه بدید، این سوال پیش میاد که پس چرا دفترچه‌های تامین اجتماعی در مراکز درمانی غیر ملکی این سازمان اونطور که باید مورد اقبال قرار نمیگیره و بهش توجه نمیشه؟
بله، عرضم به حضور شریف جناب عالی که ما مطالباتمون به مراکز طرف قرارداد هم از دانشگاهی و غیر دانشگاهی، خب یه مطالبات معوق یک ساله ای داشتیم به تأسی از شرایط اقتصادی کشور و یه سری طرحهایی که در حوزه سلامت اجرا شد، یه افزایش هزینه هایی که بود، تورمی که بود و نقدینگی سازمان تأثیر پذیر شد از شرایط اقتصادی و نتایجش این شد که مطالبات معوق داشتیم.
بله.
خب در چند ماه اخیر و در این یکی دو ماه گذشته،
بله،
منابع بسیار خوبی تجهیز شد و به مطالبات به طرف‌های دانشگاهیمون پرداخت شد. ما بیش از 16 هزار میلیارد تومان امسال پول به عرض کردم به شما قبلا که
بله،
به مراکز طرف قراردادمون دادیم. دانشگاه از ما از بابت 97 تقریبا طلب نداره به غیر از اندک طلب 300 میلیارد تومانی و مراکز خصوصیمون هم حدود 900 میلیارد تومان.
بله.
ما مطالباتمون رو با تأخیر پرداخت کردیم. میپذیریم که تأخیری که پیش اومد تأثیر گذاشت در فرایند ارائه خدمات درمانی، ولی همه عزیزان میدونن که واقعا این تأخیر عارضی بود بر سازمان و محصول شرایط اقتصادی کشور بود.
بله.
ما به لحاظ نقدینگی در درمان مشکل داریم، نه به لحاظ تعادل منابع و مصارف درمان.
بله.
مهمانتون هم اشاره فرمودن 9.27 از سهم درآمدهای سازمان
برای درمان،
برای درمان.
بله.
و ما الان در همین چارچوب اگر منابع نقدی در واقع تخصیص داده بشه، ما میتونیم مطالباتمون رو بروز کنیم.
بله.
الان دانشگاه های طرف قرارداد ما که اخیراً نزدیک به 3000 میلیارد اوراق از دولت گرفته شده که قرار هست با مراکز دانشگاهی تسویه بشه، ما مراکز دانشگاهیمون میان تو برج 6-7 میمونن.
بله.
یعنی ما کاملا با دانشگاه به روز این ظرف چند روز آینده.
درست.
هیچ تأخیری میشه گفت به لحاظ اسنادیم الان که دارم خدمت شما عرض میکنم با دانشگاه نداریم.
بله.
ما مختصری به بخش خصوصی 1000 میلیارد بدهکاریم که انشالله امیدوارم در همین یکی دو ماه آینده با لطایف الهیال این منابع تجهیز بشه، تخصیص داده بشه و انشالله بتونیم اینم به روز برسونیم.
آقای دکتر غفاری،
مشکلی
فقط...
که ما در
بله.
اون سوال حضرت عالی در خصوص این که اگر اینجوری هست پس چرا
دفترچه ها بله به نظر می رسه بی‌اعتباره.
بله. ببینید تو درمان سازمان تامین اجتماعی وقتی تعرفه ها در بخش خصوصی افزایش پیدا میکنه، ما پوشش هزینه هامون برابر با تعرفه دولتی است.
درسته.
بر اساس قانون اینجوری هست.
بله.
وقتی بیمه شده محترم به بخش خصوصی مراجعه میکنه، مثلا آزمایشگاه یا تصویربرداری، اونا تعرفه خصوصی شارژ میکنن.
بله.
و این ما به تفاوت خصوصی دولتی که بیمه شده از جیبش میره بالاست.
بله.
پس یک راه این که ما بتونیم بار مالی رو برای بیمه شده کم کنیم اینه که بخش خصوصی و تعرفه خصوصیمون رو بتونیم کنترل کنیم.
خب چجوری کنترل کنیم آقای؟
وقتی وارد این بحث میشید، بخش خصوصی که خب ارائه کننده خدمت اونا هم مدعی هستن که آقا هزینه تولید ما متأثر از شرایط اقتصادی و کلان کشوره و تورم زیاده و هزینه تولید من زیاده و این تعرفه ها پوشش نمیدن.
بله.
درسته.
بله بله.
پس این میشه یه معادله چند مجهولی.
درست.
یعنی به سادگی قابلیت حل نداره.
بله.
ما اعتقادمون بر اینه که ضمن اینکه باید نشست و اینها رو صحبت کرد، اقتصاد سلامت
بله.
محصور در کلان اقتصاد کشوره.
درست.
یعنی شما نمیتونی سلامت و اقتصاد سلامت رو فارغ از مؤلفه‌های کلان اقتصادی ببینی و مدیریت کنی.
بله.
وقتی کیک اقتصاد کشور کوچیک میشه،
درسته.
طبیعتاً تأثیر در منابع و مصارف از منابع درمان ما هم میذاره و یه مشکلات ایجاد میکنه.
متشکرم.
اما چه باید کرد؟ به نظر من اینه که به هر حال میشه نشست، ما فرایند تولیدمون رو بهره‌وریمون رو ارتقا بدیم، ما اتلافمون رو کم کنیم و بخوایم این منابع محدود خودمون رو اولویت بندی کنیم که مردم آسیب کمتری ببینن.
بله.
تا انشالله شرایط اقتصادی بهتر بشه.
انشالله. همراه ما باشید آقای دکتر.
در بحث دانشگاه هم یه جمله من عرض کنم
خدمتتون.
بفرمایید. ما انتظارمون از همه رؤسای محترم دانشگاه اینه که بالاخره این شرایط پیش اومده ناخواسته ما بوده. خود دوستانم میدونن که دولت مطالبات تامین اجتماعی از دولت داره.
بله.
ما دانشگاه رو نماینده دولت میدونیم در ارائه خدمت.
درست.
پس اگر هم احیانا خدای نکرده در مقاطعی دچار کمبود میشه کشور که ما متاثر میشیم، ما و دانشگاه باید در یک زمین با هم بازی کنیم و به نفع مردم.
درست.
نباید اجازه بدیم فشار این مشکلات به مردم بیاد.
متشکرم ازتون آقای غفاری. همراه ما باشید آقای اشرفی. من نکاتی که آقای غفاری گفتن هم نکات درستی است، هم نکاتی است که بسیار سوال خیز. مثلا بحث تعرفه، ما تعرفه بخش خصوصی که نمیتونیم کم کنیم، پزشکا مهاجرت میکنن. بخش دولتی هم به خاطر ضیق منابع نمیتونیم یه دفعه خیلی افزایشش بدیم. یعنی الان فاصله تعرفه بخش خصوصی و دولتی فکر میکنم دست کم 4 برابر بشه، حالا یه زمانی که 10 برابر بود. خب توی همچین شرایطی این بحث تعرفه ها، دولت هم که بالغ بر 200000 میلیارد تومان، 220000 میلیارد تومان بدهکار به سازمان تامین اجتماعی به خاطر تکالیفی که به نوعی بار کرده، حالا نه این دولت، دولت‌های مختلف، و الان به نوعی دست سازمان تامین اجتماعی تو به تعبیری بگیم تو حناست. خب تو همچین شرایطی باید چیکار کرد آقای اشرفی به نظر شما؟ حالا پیشنهاد دادن آقای
غفوری؟ بله بله.
تو نمی‌دونم پیشنهاد رو واقعا میشه اجرایی کرد یا نه.
من عرض می‌کنم، اولا سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر غفوری عزیز، از همکارای خوبمون هستن. ببینید اون چی که مسلمه بحث پذیرش نظام سلامت توسط سازمان تامین اجتماعی. ممکنه بگن تو سیاست گذاری های کلان کشور ما مجبور بودیم شرایط رو بپذیریم،
بله.
اما اولین بحثی که راجع به سازمان تامین اجتماعی هست، بحث اینه که علارغم قوانین و مقررات خیلی پیشرفته ای که در سازمان تامین اجتماعی و قانون تامین اجتماعی، خصوصا قانون الزام، وجود داره، ما بهتر بود که مقاومت بیشتری در مقابل این که ما واقعا باید تحت سیطره و سلطه نظام سلامت برویم.
خواهی باید سیاست.
اصلا بحث من سر شرایط موجود درمان و بهداشت سازمان تامین اجتماعیه. بحثم تو کلان کشور، ببینید یه سرانه به هر فرد ایرانی تحت عنوان سرانه درمان توسط دولت طبق قوانین و مقررات اختصاص پیدا میکنه. تو این 45 میلیون نفر جمعیتی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستن، این سرانه درمان کجاست؟ چی اختصاص داده بهش؟ چرا اختصاص ندادن؟ و هر اینجا جایگاه که مهم نیست که، مهم اینه که 45 میلیون نفر جمعیت میبایستی از یک سرانه ای و موجب عدالت اجتماعی دیگه باید این اعمال میشده یک ریال بابت سرانه درمان به ازای هر فرد بیمه شده تامین اجتماعی تا کنون توسط دولت و یا وزارت بهداشت اختصاص داده نشده به این 45 میلیون نفر. نه تنها اختصاص داده نشده، از منابعش هم داره استفاده میکنه. حالا علارغم اینکه از منابعش داره استفاده میکنه، یه فردی که تا حالا دیناری حق بیمه به مراکز درمانی تامین اجتماعی و یا اون سیستم درمانی تامین اجتماعی که قانون تعیین کرده اختصاص نداده، تحمیل هم میکنه به سازمان تامین اجتماعی. اول بحثم عرض کردم خدمت شما، شما ببینید منابع تامین اجتماعی از کجا تامین میشه. ما باید خیلی زیرمنایی‌تر و ریشه‌ای‌تر به این موضوع بپردازیم.
نه الان بگید
محل منابع تامین اجتماعی منابعی است که مردم دارن بهش میدن، کسایی که تحت پوشش هستن،
بله.
کسایی که اومدن قرارداد بستن، پذیرفتن به موجب این قانون تحت پوشش این نظام بیمه‌ای قرار بگیرن و از صرف تا صد درمانشون هم تو سرپایی و بستری باید پرداخت بشه. اما امروز نظام سلامت اومده به حالا به شرایط و وضعیت‌های مختلف میگه که شما باید بپذیرید که ما میخوایم نظام یک پارچه سازی درمان رو در کشور
اعمال کنیم. الان سازمان تامین اجتماعی با این فشار چیکار میتونه؟
الان عرض میکنم خدمت شما. ببینید سازمان تامین اجتماعی باید از تمام توان و انرژیش به موجب اون امکانات و پتانسیلی که داره، یعنی من میخوام بگم که 45 میلیون جمعیت امروز واقعا در رابطه با بحث بهداشت و درمانشون مشکل دارن. مشکلشون اینه که صرف تا صد درمانشون به عنوان یک بیمه شده رایگان باید براشون تامین بشه. سازمان تامین اجتماعی به موجب این سیاست گذاری که دولت براش کرده، الان پاسخگوی صرف تا صد درمان این 45 میلیون نفر نیست. چرا نیست؟ الان شما برو تو دفترچه تامین اجتماعی ببر، بهترین بیمارستانه تامین اجتماعی الان داره بابت دارو داره پول میگیره، دوباره بابت آزمایشگاه داره پول میگیره، در حالی که این قرار بوده که این به صورت رایگان از این استفاده بکنه. اونجا که شما میفرمایید دفترچه بی ارزش شده، دفترچه بی ارزش نشده. اون سیاست گذاریایی که در رابطه با بحث نظام سلامت انجام شده، اون تداخل پیدا کرده با قانون تامین اجتماعی و این جمعیت برخوردار، این جامعه هدف ما که این 45 میلیون است و حقش هم هست و متولی این کاره و خودش سازمان تامین اجتماعی رو اومده به هر حال تو این شرایط به وجود آورده، تأسیس کرده و ازش داره سیادت میکنه و داره دفاع میکنه. ما هم به عنوان کسایی که مختصر اطلاعاتی در رابطه با مسائل تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی داریم، به هر حال هر موقعی که شما وارد این بحث مقوله نظام سلامت بشی همین مسئله هست.
نه خب اینا که گفتین اینا آسیب
داره.
نه اینا آسیب است. چیکار باید بکنیم؟
عرض میکنم قانون تامین اجتماعی باید به عنوان یک سازمان جدا از دولت، یک نهاد عمومی غیر دولتی، وظایفش بهش تکلیف بشه، رصد بشه، نظارت بشه، وظایف قانونی خودش رو طبق قوانین مربوطش انجام بده. نظام سلامت برای بقیه کسایی که تحت پوشش بیمه‌ای نیستن یا تحت پوشش اون چه جایی که براشون تعیین کردن، یعنی یک محدوده شمولیت برای نظام سلامت تعریف کردن، اونها استفاده بکنن. اما سازمان تامین اجتماعی باید بره به سمت این که اون استقلال اداری مالی و اون استقلال حقوقی خودش رو حفظ بکنه به عنوان یه نهاد عمومی غیر دولتی، بیاد تعهدات خودش رو در مقابل کسایی که 30 سال حق میمه پرداخت کردن، اینها بایستی به صورت رایگان از مزیت‌های درمانی که تو قانون براشون پیشبینی کرده بایستی براشون به اون مرحله برسونن.
آقای اشرفی، 0 و 100 که نمیشه دید، چطوری همچین کاری بکنه؟ خب خود دستگاه بهداشت سلامت هم سازمان بیمه سلامت رو ایجاد کرده دیگه، برای اینکه این فشار رو سازمان تامین اجتماعی نیاد. اما نکته اینجاست که این فشار داره میاد. آقای دکتر غفاری پیشنهاد مشخص دادن که دانشگاه‌ها این همراهی رو بکنن، ما بهره‌وری رو ببریم بالا و پیشنهاد اینجوری. یعنی میخوام بگم که خب الان آقای غفاری میتونن تن ندن به اتفاقاتی که افتاده؟ آقای غفاری میتونید واقعا پیشنهاد آقای اشرفی رو میتونید اجرایی کنید؟
آقای اشرفی خودشون اهل فنن و سازمان تامین اجتماعی هم خوب میشناسن. ببینید آقای راسخ، واقعا مسئله به نظر من بسیار ساده و روشنه.
بله.
بحث منابع و مصارفه.
بله.
هزینه های ما به دلایل مختلف، یک سالمندی، دو ورود تکنولوژی های جدید،
بله،
سه افزایش انتظارات و تقاضای مردم،
بله،
و و و هر سال افزایش پیدا میکنه.
بله.
این مختص به تامین اجتماعی ایران و کشورهای منطقه نداره، در تمام دنیاست.
بله.
منابع نظام سلامت باید متناسب با هزینه ها رشد پیدا کنه.
بله.
ما الان آقای اشرفی میدونن از روزی که سازمان تامین اجتماعی شکل گرفته، نرخ حق بیمه در سازمان با یه فرمول ثابت داره اخذ میشه. ببینید ما الان داریم 7% 20% داریم میگیریم از بیمه شده و بخشی از این میاد تو درمان. شما وقتی که مصارفتون زیاد میشه، انتظارات زیاد میشه، من قبول دارم که قانون اینو رو گفته، ولی آیا وقتی که به صورت تاریخی و سنواتی از اینها افزایش پیدا میکنه، شما باید منابع تو افزایش بدید. وقتی منابع رو افزایش ندید، شما هر قانونی دوست دارید بذارید به نتیجه نمیرسید. شما وقتی که منابعتون محدود هست، راهی ندارید مگر اینکه بیاید اولویت بندی کنید. این که بیمه شده ها، نه، من اعتقادم اینه کل شهروندان ایرانی مستحقن که درمان رایگان بگیرن بر اساس قانون، بر اساس قانون اساسیمون، مگر غیر از اینه؟ این که دولت نمیتونه این رو بده، چرا؟ به خاطر اینکه منابع محدوده. محدودیت منابع رو چه میشه کرد؟ یا باید رشد اقتصادی و کیک اقتصاد زیاد بشه،
بله،
که دولت بیاد مطالبات خودش رو به تامین اجتماعی بپردازه و ما بتونیم از محل مطالبات درمان و سرویس بدیم، یک.
بله.
این بهترین حالته. خب شما میدونید آیا افزایش این کیک اقتصادی در دست دولت یا به تنهایی در یک سال دو سال امکان پذیره؟ این که دولت بیاد مثل بقیه شهروندان به ما سهم درمان بده، این منتهای آرزوی ماست. ما هم به دنبالش هستیم، ولی آیا دولت داره که الان بتونه پرداخت بکنه؟ خب شما الان شرایط اقتصادی دولت رو بهتر از منده میدونید. سومین حالت، وقتی که این منابع الان من میتونم حق بیمه رو افزایش بدم به نظر شما،
قاعدتاً فشار به کارفرما میاد،
به هم به کارفرما میاد، هم به کارگر.
بله.
من وقتی حق بیمه میگیرم، مانده پولی که برای کارگر میمونه برای امرار معاشش کم میشه.
درست.
پس راه های افزایش منابع ما در شرط موجود محدوده. بسیار محدوده.
درست.
چه راهی میمونه؟ من به شما عرض میکنم راهش اینه که ما باید بیاییم در شرایطی که تنگنای اقتصادی است، این حرف بنده نیست، این حرف تکسبوک ها و کتاب هاست. وقتی که شما به تنگنای اقتصادی میخورید به هر دلیلی، باید بیایید منابعتون رو و آوتپوت یا در واقع اون ستاندتون رو مدیریت کنید. یعنی چیکار بکنید؟ یعنی الان در یه همچین شرایط اقتصادی نمایندگان محترم مجلس نباید به تامین اجتماعی فشار بیارن که شما بیا در موقع بیمارستان جدید بساز.
بله.
وقتی که من الان تعهدات جاری موضوع منابع دارم، آیا به نظر شما ساخت در موقع و بیمارستان و فشار بر گرده تامین اجتماعی درسته؟ نه. خب اینو کی باید انجام بده؟ قانونگذار نباید این فشارو بیاره و اصلا به ما اجازه نده ورود کنیم در این، یک. دومی که ما باید خزینه هامون رو کنترل کنیم. 70% خزینه های ما خزینه های پرسنلی هستن. ما هم از پزشک و مدیر و پرستار هممون باید بپذیریم که زیر منابع مالی داریم، پس باید هزینه هامون رو کنترل کنیم. سوم، اولویت بندی کنیم خدماتمون رو. ما خدماتی که امرجنت و ارجنت و اورژانسی هستن برای مردم باید بذارید تو اولویت. اونایی که کمتر آسیب میرسونن میتونید بذارید در اولویت بعد. صف ایجاد کنید و اونایی که غیر ضرورن تو صف بمونن. ببینید این راهکارهایی که من عرض میکنم عرض بنده نیست، اینا همش رفرنس داره، ما میتونیم مراجعش رو خدمت شما معرفی کنیم. گفتن این موضوع ساده ترین شکل از در واقع حل مسئله است که دولت بیاد پول بده. دولت نداره و نمیتونه بده. خب ما الان باید با همکاری با هم، دانشگاه، بیمه شده، پزشک، تمام بازیگران نظام سلامت، تمام افرادی که در حوزه سلامت دستن در کارن باید کمک بکنن، تورم رو در بخش بهداشت درمان معادل تورم در بخش‌های اقتصادی حفظ کنیم. تورم بهداشت درمان هم بیشتر از تورم متوسط کشوره. خب این باعث میشه که فشار بر روی سازمان تامین اجتماعی و نظام سلامت میاد. من خواهشم از آقای اشرفی، از دوستان، ما انتظارات مردم رو باید کاملا متناسب با منابع در واقع مدیریت کنیم، وگرنه بنده مثل آقای اشرفی بسیار بسیار مشتاقم واقعا از صمیم قلب که هر بیمه شده بره و پولی نده، ولی متاسفانه گفتن این که مشکل بیمه شده رو حل نخواهد
کرد. آقای دکتر ببینید، من فرمایشات شما رو خب چون شما رو من میشناسم میدونم فرمایشات جنابالی هم از موضع فنی و تخصصیه، هم از موضع دلسوزیه و هم موضع این که بالاخره حضرت عالی رو من همکار با جناب عالی بودم و تفکرات حضرت عالی در رابطه با بیمه شده و مستمر بگیر و بازنشسته و کل کشور میدونم. من هم دغدغه شما رو درک میکنم، منتها ببینید من توصیه دارم، توصیه‌ام اینه که واقعا یه قیاسی به هر حال بشه. ما منابع تامین اجتماعی باید هزینه غیر بیمه شده بشه، این یکی. دوم، خب داره میشه دیگه، داره میشه دیگه. حالا ما نمیخوایم خیلی دیگه بیشتر از این باز کنیم، میخوای باز کنیم. من فکر میکنم که هزینه
در
منابعی که توسط افراد زحمتکش و کارگر و مولد و نیروی کار داره در سازمان تامین اجتماعی جمع میشه، امروز بنا به سیاست گذاری های غلطی که داره تو سیستم انجام میشه، داره هزینه یه سری افرادی میشه که اون افراد حق بیمه نه به تامین اجتماعی نه به جاهای دیگری پرداخت کردن. اگر اقشار آسیب پذیرن قبول، اما به هر حال شما میدونی که این هزینه ها داره از محل منابع تامین اجتماعی داره در خصوص اینا هزینه میشه، این یکی. دوم این که من پیشنهاد دارم، من پیشنهادم اینه که چرا شما به سازمان تامین اجتماعی، البته خود حضرت عالی میدونم تو حوزه تخصصی حضرت عالی تو حوزه کارتون هم نیست، اما من به کلان تامین اجتماعی این پیشنهاد رو دارم، به هیئت امنای تامین اجتماعی هستم، به هیئت مدیره تامین اجتماعی، به اون کسایی که برای تصمیم گیرنده های تامین اجتماعی هستن و در نهایت هم به برحال اون کسایی که دارن تامین اجتماعی رو نظارت میکنن و رصد میکنن. شما چرا دنبال دستمزدهای واقعی نمیری؟ چرا اکثریت دستمزدها بر مبنای حداقل دستمزده؟ چرا باید ما بر اساس حداقل دستمزد تقیمی به دریافت بکنیم؟ خب مسلمه یکی از راهکارها اینه که ما بریم به سمت این که واقعا تو حوزه بیمه ایمون تقویت بکنیم و ببریم به سمت دستمزدهای واقعی. یعنی واقعیت یه فردی که 15 سال کار میکنه حداقل دستمزد میگیره؟ خب اینا راهکارهایی که سازمان تامین اجتماعی میتونه ازش استفاده کنه.
هم منابعش،
البته آقای دکتر من عرض میکنم خدمت شما،
چرا این اتفاق نمیفته؟
عرض میکنم خدمت شما، ببینید اعتقادم بر اینه که اگر یه بیمه شده ناآگاه نسبت به اینکه اگه دستمزد واقعیش نوشته بشه چه مزیتایی براش وجود داره، ما وظیفه داریم که به اون آگاهی بدیم که اجازه بده دستمزدت بره بالا، بدن این که در زمانی که شما مستمری بگیر شدی اون وقت میفتی جزو افراد زیر خط فقر و ضعیف میشی و مطمئن باش که خب چیزایی که ناشی از فقره اون وقت بعد درمان بیشتری نیاز داره، هزینه های درمانی هم بیشتر داره و مشکلات عدیده هم بعدش به وجود میاد که حالا آسیب هاش شما بهتر از من میدونی.
متشکرم.
علی حال من یه نکته دیگه جناب راسخ اجازه بدی بگم.
بفهمید.
ببینید من نمیگم همین امروز این کار انجام بشه، من میگم از محل منابع تامین اجتماعی که توسط کارگران و کارفرمایان بخش 95% درصدش داره تامین میشه، چرا هزینش به سمت و سوی دیگری داره انجام میشه، چه تو حوزه درمان چه تو سایر حوزه ها.
من عرضم اینه که اینجوری سوال بکنیم که آقا چرا در طی سنوات گذشته